هورمون‌های ما تغییرات خاصی می‌کنند. میزان آدرنالین بیش از اندازه ترشح میشه، کورتیزول بیش از اندازه. اینها تمام بدن رو در مرحله‌ای قرار میدن که برای حمله است. حالا این حمله یا از طریق گفتگوه یا خدای نکرده ممکنه بزنه چیزی بشکنه، یا به داد و بیداد میکشه. باید این فشار و این انرژی نهفته خارج بشه. بنابراین سعی کنیم که 20 ثانیه خودمون رو کنترل کنیم. همیشه این رو به خودمون بگیم که شاید طرف مقابل شرایطی رو من براش فراهم کردم که اون این برداشت رو کرده. شاید من در اون اشتباهی ایجاد کردم، رفتار من، گفتار من رفت طوری وانمود شده که اون برداشت اشتباه کرده و این حرکت رو میکنه. یه مقدار فکر کنیم به خودمون، به رفتارمون، به گفتهامون، به شرایطی که فراهم کردیم براش، بعد تصمیممون رو بگیریم که خب گفتگو میکنیم. بحث رو در همون جایی که اتفاقی افتاده و رنجش ایجاد شده ادامه ندیم. چون اگر ادامه بدیم بدتر میشه. خیلی راحت به طرف مقابلمون میگیم میدونم که تو الان از سر یک رنجشی داری با من صحبت میکنی، یا از سر عصبانیت داری با من صحبت میکنی. برای اینکه به تو احترام میگذارم و چون تو رو دوست دارم، فرصتی به خودم میدم که در مورد این قضیه 2 ساعت دیگه با هم صحبت کنیم. الان هیچی مطرح نشه. ما این فرصت رو به هم بدیم، انشاءالله اون موقع خیلی راحت تر میتونیم بدون قضاوت، بدون پیش‌داوری، بدون اینکه حق دیگران رو ضایع کنیم، رنجشامون رو بگیم، احساساتمون رو بگیم و از اینکه دوباره این اتفاق نیفته یک راه حل براش
بله. فرصت ما خیلی کم از در حد 1 دقیقه یا 30 ثانیه برام ببین که به خاطر از اینکه غیر از این نکاتی که شما اشاره کردین، هدیه چقدر یا یک جمله محبت آمیز با صمیمیت زیاد بین همسران تبادل شوه، فکر می‌کنید چقدر میتونه معجزه بکنه؟
در زندگی بین همسران عشق حرف اوله.
بله.
10 تا پسر داشته باشی یه تضمین این نیست که اون زندگی پایدار بمونه.
بله.
هیچ بچه نداشته باش اما بین زن و مرد، هیچ ثروتی نباشه اما بین زن و مرد، وقتی عشق هست اون زندگی پای داره.
بله.
اون زندگی معنا داره. در کنار هم به اون آرامشی که خداوند وعده داده از ازدواج میرسید، به اون آرامش
میرسید. کمال آرامش.
برای احترام به عشق رنجش ها و کدورت ها رو از دل بیرون کنیم.
بله.
حرف بزنیم و وقتی هم قرار شد ببخشیم، از ته دل ببخشیم.
بله بله، تشکر.
نداریم.
بله.
سری بعد هم تکرار نکنیم. دیگه دفعه بعد این کارو کردی، برای هر دفعه فقط یک بار.
بله. خب تشکر.
زندگی پر از عشق و
محبت. الهی آمین. ما آرزو میکنیم که عشق بین همه خانواده و بین همه اعضای خانواده انشالله که مستدام باشه و کدورتی هم پیش نیاد. تشکر از شما. انشالله فردا باز در خدمتتون خواهد بودیم. خدا نگهدار شما.
زنده باد زندگی.
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 خب تشکر که زنده با زندگی را امروز هم ما بودید و شنیدید. دوستای عزیز فردا هم در خدمتان خواهد بودیم که باز هم در فضای خانه و این بار فرزندان متقابلن با والدین و خود خواهر برادرها در کنار هم چطور از خطای همدیگر چشم پوشی کنن و بخشش داشته باشن. یک آهنگ هم در پایان برنامه تقدیم حضورتان میکنیم و شما را به خدای بزرگ و مهربان بسپاریم.
I'm not afraid.
ساعت 11 و وقت افغانستان، اینجا مشهد است. رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یکا یک شما همراهان گرامی. بنده حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. وزارت تحصیلات عالیه طالبان در نامه خطاب به دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالیه خصوصی افغانستان، نامنویسی دختران در آزمون کانکور سال 1402 را ممنوع اعلام کرد. بر اساس اعلام معاونت امور دانشجویان وزارت تحصیلات عالیه طالبان که روز شنبه در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد، دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات خصوصی حق ندارند در آزمون‌های بهاری دختران را جذب کنند. در نامه وزارت تحصیلات عالیه طالبان همچنین آمده است که دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلی خصوصی مکلف هستند تا 5 روز پیش از برگزاری آزمون کانکور، این وزارت و اداره ملی امتحانات را در جریان بگذارند تا هیئت مشترکی برای نظارت از روند آزمون کانکور بر عملکرد آنها نظارت کند. این دستور جدید در حالی صادر شده که سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان چند روز پیش اعلام کرد که محرومیت آموزش و کار زنان دائمی نیست، بلکه در نظام آموزشی طالبان تفاوت دیدگاه هاست که حل خواهد شد. معاون اقتصادی کابینه حکومت طالبان در افغانستان اعلام کرد بازسازی ذخایر مسدود شده ارزی اوضاع اقتصادی افغانستان بهبود خواهد یافت. معاون اقتصادی کابینه طالبان روز شنبه با اشاره به گزارش مثبت بانک جهانی از وضعیت اقتصادی افغانستان در یک سال گذشته گفت با آزادسازی ذخایر مسدود شده ارزی در بانک‌های غربی، وضع اقتصادی کشور بیش از پیش بهبود خواهد یافت. بانک جهانی در گزارش روز جمعه خود با تایید بهبود اوضاع اقتصادی افغانستان در یک سال گذشته اعلام کرد تورم سالانه این کشور از 18.3% به 9.1% کاهش و صادرات هم با حدود 2 برابر افزایش به 1.8 میلیارد دلار افزایش یافته است. بر اساس بیانیه معاون اقتصادی کابینه طالبان، حکومت باور دارد اگر محدودیت‌های بانکی برداشته شود و ذخایر مسدود شده ارزی این کشور در آمریکا آزاد شود، گام‌های بلندتری در راستای بهبود وضع اقتصادی این کشور برداشته می‌شود و مسئولیت‌های جامعه جهانی در قبال مردم افغانستان نیز کاهش می‌یابد. حکومت افغانستان در این بیانیه همچنین از جامعه جهانی، سازمان‌های بین‌المللی و بانک جهانی خواست هزینه‌های طرح‌های نیمه‌کاره بازسازی را در این کشور تأمین کنند. بانک مرکزی تحت کنترل حکومت طالبان در افغانستان با هدف حفظ ارزش افغانی 16 میلیون دلار دیگر به بازار عرضه می‌کند. بانک مرکزی افغانستان دیروز در بیانیه اعلام کرد 16 میلیون دلار دیگر را امروز یک شنبه به خاطر تقویت بیشتر ارزش پول افغانی وارد بازار خواهد کرد. بانک مرکزی افغانستان پیش از این نیز میلیون ها دلار را با هدف حفظ و ثبات ارزش پول ملی افغانی به بازار عرضه کرده است. با حمایت های اخیر بانک مرکزی افغانستان، ارزش پول ملی تا سطح 88.65 افغانی در برابر هر دلار افزایش یافته است. عبدالحق همکار، معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله در کابل، در مصاحبه گفته است در جریان یک سال گذشته و با صدور فرمان منع کشت و فروش مواد مخدر از سوی رهبر حکومت طالبان، کشت مواد مخدر در این کشور کاهش داشته است. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
عبدالحق همکار، معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله حکومت طالبان، در مصاحبه گفته که در جریان یک سال گذشته با صدور فرمان منع کشت و فروش مواد مخدر از سوی رهبر حکومت طالبان، کشت مواد مخدر در افغانستان کاهش یافته است. به گفته وی در یک سال گذشته بیش از 11,000 هکتار زمینی کشت شده در ولایت‌های فرا، بادغیس، فاریاب، هلمند، زابل، بدخشان و ننگرهار از سوی وزارت داخله از بین برده شده است.
تقریبا په دې تیر یو کال کې چې کوم وخت حکم صادر شوی دی، موږ په ټول افغانستان کې تقریبا 1,138 هکتار مځکه د کوکنارو د چرسو د زراعت صفاکه کړی ده.
آقای همکار میافزاید در جریان یک سال گذشته همچنان به تعداد 4495 تن از قاچاقبران مواد مخدر را دستگیر کردند و از مردم و جامعه جهانی میخواهد در این زمینه با حکومت طالبان همکاری کنند.
سی وقتی که واسمور در جدید اتکات توجه کرده او در پکلک ورته ولاریو ادی پټول افغانستان کې مو د مواد مخدر زراعت پند کی او نور قاچاقبران نسو په دغه فرصت څخه دې می استفاده وکي چې درڅو په ټول دنیا کې د دې zarar روکسي زموږ سره د خاص همکاري وکي زموږ سره د مرګري سي.
با گفته ی عبدالحق همکار معین معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله حکومت طالبان، این وزارت با فرارسیدن فصل سرما حدود 5000 معتاد را در کابل و 16000 دیگر را هم در ولایت های دیگر جمع‌آوری کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. 17 تن هم به جرم قاچاق مواد مخدر در افغانستان بازداشت شدند. دفتر مطبوعاتی وزارت داخلی حکومت طالبان از بازداشت 17 تن در 9 ولایت افغانستان در پیوند به قاچاق مواد مخدر و 10 تن دیگر در شماره از ولایات به اتهام جرایم جنایی خبر می دهد. همکارم زبیح الله قریشی از کابل و گزارش با این موضوع.
بسم الله الرحمن الرحیم. در 9 ولایت 17 تن به جرم قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی بازداشت شدند. دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله با صدور اعلامیه‌ای به رادیو دری میگوید طی 24 ساعت گذشته پلیس مبارزه با مواد مخدر در 9 ولایت 17 تن را در پیوند با قاچاق و فروش مواد مخدر و تولیدات مشروبات الکلی بازداشت کرده است. از این میان 3 تن در پیوند با قاچاق 42 کیلوگرم چرس مبلغ 50000 افغانی و 1 میل تفنگچه از جوزجان، 2 تن در پیوند با قاچاق 15 کیلوگرم چرس، 4 کیلوگرم ایروین، 200 قرص تاپیتکا و دیگر مواد نشاور از کابل، 4 تن در پیوند به فروش مواد مخدر از بامیان، 3 تن از بغلان، 1 تن در پیوند به مشروبات الکلی از تخار و 4 تن دیگر در پیوند به فروش مواد مخدر از ولایت‌های پروان، پکتیکا، خوست و فرا بازداشت گردیدند. همچنان از ولایت‌های خوست و بلخ به اتهام جرایم جنایی از سوی پلیس مبارزه با جرایم جنایی 10 تن گرفتار و بازداشت شدند. در اعلامیه‌ای که دفتر مطبوعاتی وزارت داخله بر رادیو دری فرستاده میگوید که پلیس در مدت یک هفته 10 تن را در پیوند به جرایم جنایی در خوست و 10 تن دیگر را در پیوند به دزدی، قتل، جرایم اخلاقی در ولایت بلخ گرفتار و بازداشت نموده است. گفتنیست که با روی کار آمدن حکومت طالبان گراف جرایم جنایی در افغانستان پایان آمده است و این حکومت تصمیم دارد تا با کاشت، برداشت و قاچاق مواد مخدر و همچنان استعمال مواد مخدر و مشروبات الکلی در این کشور نقطه پایان بگذارد. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در گفتگوی تلفنی با الهام علیف، رئیس جمهوری آذربایجان گفت دولت‌های تهران و باکو نمیگذارن روابطشان تحت تأثیر القاعات بدخواهان قرار گیرد. سید ابراهیم رئیسی شامگاه شنبه در گفتگوی تلفنی با الهام علیف، رئیس جمهوری آذربایجان، مراتب تسلیت دولت و ملت ایران بابت حادثه سفارت جمهوری آذربایجان در تهران را به وی ابلاغ کرد. رئیس جمهوری ایران با اشاره به مأموریت دستگاه‌های زیرربط برای پیگیری ابعاد این واقعه با ملت و دولت آذربایجان ابراز همدردی کرد. الهام علیف، رئیس جمهوری آذربایجان، نیز این گفتگوی تلفنی با تشکر از ابراز همدردی و تسلیت رئیسی با دولت و مردم کشورش و همچنین غیر منتظره خواندن حمله به سفارت این کشور در تهران گفت همکاری دو کشور در این زمینه باید چنان باشد که کسی و بهانه چنین حوادثی فرصت اخلال در روابط دوستانه دو کشور را پیدا نکند. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران برای شرکت در 17مین اجلاس اتحادیه بین المجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی وارد الجزیره پایتخت الجزایر شد. 17مین کنفرانس اتحادیه پارلمان‌های کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی از روز پنجشنبه در قالب کمیته‌های مانند کمیته اجرایی، کمیته فلسطین و کمیته حقوق بشر، زنان و خانواده کار خود را آغاز کرده است و مراسم اصلی این اجلاس امروز در محل کنفرانس‌های بین‌المللی شهر الجزیره با حضور رئیسان مجلس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی برگزار می‌شود. در این اجلاس نمایندگان پارلمان‌های 54 کشور و رئیسان مجلس 17 کشور حضور دارند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در صدر هیئت پارلمانی با منظور شرکت در 17مین کنفرانس اتحادیه پارلمانی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی وارد الجزیره شد و مورد استقبال ابراهیم بوغالی رئیس مجلس الجزایر قرار گرفت. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در حاشیه حضور در 17مین کنفرانس اتحادیه پارلمانی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی دیدارهای دو جانبه ای هم با رئیسان مجلس حاضر در اجلاس خواهد داشت. اعضای گروه امت واحده پاکستان متشکل از علمای ارشد و نخبگان اهل تسنن با هدف پیشبرد طرح‌های تقریبی، تحکیم برادری میان مذاهب اسلامی و بررسی تعامل میان جامعه روحانیت عازم جمهوری اسلامی ایران شدند. این اولین سفر گروهی روحانیون ناماشنای اهل تسنن پاکستان به ایران طی چند سال اخیر محسوب می شود و قرار است طی این سفر یک ماه نشست های مطالعاتی و سمینارهایی در قم، تهران و مشهد با حضور شخصیت های پاکستانی برگزار شود. حجت الاسلام محمد امین شهیدی از نخبگان برجسته سیاسی شیعیان در پاکستان سرپرستی این هیئت 40 نفره در سفر به ایران را به عهده دارد. امیر قطر در رأس هیئت سیاسی با استقبال حاکم ریاض در صفای رسمی وارد عربستان شد. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی واس شامگاه شنبه اعلام کرد که شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و هیئت همراه وی وارد میدان هوایی بین المللی ملک خالد در شهر ریاض پایتخت این کشور شدند. شیخ تمیم در میدان هوایی ملک خالد مورد استقبال شاهزاده فیصل بن بندر بن عبدالعزیز امیر منطقه ریاض و حسن بن منصور الخاطر معاون سفیر قطر در عربستان قرار گرفت. روابط قطر و عربستان سعودی در سال 2017 وارد دوره‌ای از تنش شد و پس از اینکه روابط دو کشور حدود 3 سال و نیم قطع بود، در آغاز سال 2021 میلادی مجدداً این روابط احیا شد. از آن زمان تا کنون روابط دوحه و ریاض مسالمت‌آمیز پیگیری می‌شود. وزارت خارجه سوریه در بیانیه‌ای به گزارش تیم تحقیقات سازمان منع سلاح‌های کیمیاوی و ادعای آن درباره استفاده دولت این کشور از گازهای سمی در حمله به منطقه دوما واکنش نشان داد. وزارت خارجه سوریه در بیانیه‌ای گزارش تیم تحقیقاتی سازمان منع سلاح‌های کیمیاوی OPCW در خصوص استفاده دولت سوریه از گاز کلور در حمله به منطقه دوما در اپریل 2018 را رد کرد و آن را فاقد دلایل علمی دانست. در این بیانیه آمده است که این گزارش فاقد شواهد علمی و عینی است و هیچ فرد عاقل و متخصصی ممکن نیست که بر نتایج گمراه کننده تهیه کنندگان این گزارش دست یابد، زیرا مشاهدات عینی کارشناسان و بازرسان سابق و با تجربه این سازمان در گزارش مذکور نادیده گرفته شده است. وزارت خارجه سوریه در این بیانیه تاکید کرد این گزارش گمراه کننده برای سوریه غافلگیر کننده نبود و بار دیگر درستی موضع دمشق در خصوص گزارش‌های سازمان منع سلاح‌های کیمیاوی را که همگی فاقد اعتبار بودند ثابت کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور اسبق آمریکا دو ماه پس از این که از تصمیم خود برای شرکت دوباره در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خبر داد، روز شنبه کارزار انتخاباتی خود را در نوهمشایر آغاز کرده است. ترامپ در میان رهبران حزب جمهوری خواه گفت: ما کارمان را آغاز می‌کنیم. من از نوهمشایر به عنوان نامزد ریاست جمهوری کار خود را آغاز می‌کنم. ترامپ تاکید کرد: من جدی‌تر از گذشته و اکنون بیش از همیشه متعهد هستم. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به قادر متعال می‌سپارم. Thank you.
جهانی کریم مرا، چه جان و جهان از کجا تا کجا، که جان خود چه باشد بر عاشقان، جهان خود چه باشد بر اولیا، جهان خود چه باشد، جهان خود چه باشد بر اولیا، جهان خود چه باشد. جهانی کریما مرا، چه جان و جهان از کجا تا کجا، که جان خود چه باشد بر عاشقان، جهان خود چه باشد بر اولیا، جهان خود چه باشد، جهان خود چه باشد بر اولیا، جهان خود چه باشد. زهی کیمیا و زهی کبریا، یکی بیت دیگر بر این قافیه، بگویم بلی وام دارم تو را، در انبار فضل تو بستانه هاست، که آن نشکند زیر هفت آسیا، تو در چشم نقاش و پنهان ز چشم، زهی چشم بند و زهی سیمیا. فقر است دریای در وفا، غنی از بخیلی غنی مانده است، فقیر از سخاوت فقیر از سخا، که نگذارد این وام را جز فقیر، که فقر است دریای در وفا، غنی از بخیلی غنی مانده است، فقیر از سخاوت فقیر از سخا. تو را عالمی غیر 18,000، زهی کیمیا و زهی کبریا، یکی بیت دیگر بر این قافیه، بگویم بلی وام دارم تو را، در انبار فضل تو بستانه هاست، که آن نشکند زیر هفت آسیا، تو در چشم نقاش و پنهان ز چشم، زهی چشم بند و زهی سیمیا، زهی چشم بند و زهی سیمیا، زهی چشم بند و زهی سیمیا، زهی چشم بند و زهی سیمیا.
خب دوستان، وقت آن رسیده است که یک سفری داشته باشیم با برنامه سفر و چکر.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب هستم، مجری، نویسنده و تهیه کننده برنامه. به اتفاق همکارم خانم طیبه نوری، صدا بردار برنامه، در خدمت شما هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار خوش آمدین. سفر به شال سبز افغانستان، سفر به شرق افغانستان، سفر به لغمان. لغمان ولایتی که تنوع اقلیمی و فرهنگی و زبانی و قومی دارد و همینها شوق سفر به این منطقه را دوچندان می کند. مرکز این ولایت شهر مهترلام نام دارد. لغمان منطقه کوهستانی است و رودهای علیشنگ و علینگار به زیبایی این ولایت می افزایند و این ولایت را سرسبز ساختند.
معرفی ولایت لغمان. لغمان یکی از ولایت‌های شرقی افغانستان است که در سال 1343 هجری شمسی تأسیس شده و مرکز آن مهترلام میباشد. مساحت این ولایت 843.3 کیلومتر مربع و نفوذ آن بر اساس سرشماری سال 2009 میلادی 435 تن تخمین شده و در ارتفاع 772 متر از سطح بحر موقعیت دارد. باشندگان این ولایت از اقوام پشتون، تاجک و پشه‌ای تشکیل شده است. ولایت لغمان در دامنه‌های کوههای هندوکش در پهلوی دریای کابل موقعیت دارد که دریای علینگار و علیشنگ و زیبایی این ولایت افزایش داده است. تعداد تمامی قریه های لغمان به 640 میرسد. موقعیت ولایت لغمان در شرق و جنوب با ولایت ننگرهار، در شمال شرق با کنر، در شمال با نورستان، در شمال غرب با پنجشیر و در غرب با کابل و کاپیسا همسرحد است. واحدهای اداری ولایت لغمان به شمول مرکز مهترلام 6 واحد اداری دارد که عبارتند از مهترلام، علیشنگ، علینگار، دولتشاه، قرغیی و بادپوش است. زراعت علاوه بر دریای کابل، دریای علینگار و علیشنگ از این ولایت میگذرد و با داشتن آب‌های زیاد، کاریزها و ذخیره‌ها، برخی بیشتر مردم این ولایت مصروف زراعت میباشند. سبزیجات و محصولات دیگر نباتی این ولایت علاوه بر نیاز مردم لغمان، نیازهای ولایت مشرقی و کابل را نیز مرفوع می‌سازد. در این ولایت علاوه بر برنج، لوبیا و ترکاری‌های مختلف و میوه‌ها چون نارنج، مالتا، لیمو، سیب، زردالو، چهارمغز و غیره پیدا می‌شود. جنگل‌های جلغوزن نیز در مناطق کوهی این ولایت وجود دارد و علاوه بر آن جنگل‌های ولایت لغمان از درخت‌های ارچه، سبر، بلوط، چنار و درخت‌های دیگر تشکیل شده است. بندهای آب و دریاها. دو دریای بزرگ علینگار و علیشنگ در این ولایت جریان دارد که بعداً در ولسوالی قرغیی با دریای کابل یکجا می‌شود. بند آب برق درونته که ولایت ننگرهار از آن استفاده می‌نماید، در منطقه درونته مربوطات ولسوالی قرغیی موقعیت دارد. ورزش. بازی‌های والیبال و فوتبال و بازی‌های دیگر در این ولایت وجود دارد، اما اخیراً بازی کرکت در این ولایت بسیار رشد کرده است. تیم منتخب ولایتی دارد و بازیکنان این ولایت به تیم ملی کشور نیز رفته است. کرکت علاوه بر مرکز ولایت در ولسوالی‌ها بسیار رشد کرده است و همچنان ورزش‌های رسمی تکواندو، بوکسینگ، کاراته و غیره در این ولایت مروج است.
در پیشینه لغمان آمده که کتیبه آرامی لغمان کتیبه است بر روی یک تخت سنگ در ولایت لغمان افغانستان که توسط آشوکا امپراتور هند در سال 260 قبل از میلاد به زبان آرامی نوشته شده و اغلب به عنوان یکی از احکام صغیر سنگی آشوکا طبقه بندی می شود. پس از تغییرات در تقسیمات کشوری در افغانستان در سال 1964 میلادی، ولایت لغمان نیز در همان سال در ناحیه لغمانات تشکیل شد و مرکز آن شهر مهترلام شد.
سلام دوستاش، شروع شد سفر ما به طرف لغمان جان. حرکت کردیم پیش روی مامیه چارباغ، یک دفعه دار میخوریم به طرف چارباغ. هر کسی که به لغمان میه به چکر دار میخوره طرف چارباغ، اونجا به خاطر جلبی. امره ما باشین، پیش روی ما میدانای خوب میه، اونجا کرکت هم میکنیم، والیبال میکنیم و سفر ما ادامه داره.
بسیار سبزه که میبینین شما، بسیار اینجا مردم یک میدان کرکت دسترلیا به خاطر از او بریم میل براون میگه چی میگه اونم قسم یک نام اینجا مانده شده. خیلی سبزم است و خیلی مقبول جای است. میشه اینجا بچه ها کرکتم میکنه، اگان وقت شکاریم میشه کارم میکنه، حالا که ما در اینمی صبح صبح تیر میشم به این خاطر اینجا چیزی معلوم نمیشه. خب اونجا مردم کار میکنه، نیره دراو میکنه. نی اصلا نظیف سنگه خیلی تکرا ساتیر ده خوشحاله سنگه نو خیرتی ده بچی دی خدی
جوری
سخبری دی سکوی دل تلا
والا دل تلا لوخی موی راسه
نه به سکوی ده خو
سور موی ده پارم کپاری یوشه
خ سوره کور پی جوڑا وی سپر پار خ خ برم پیش ده چلک چکر رو بو ماما چه ترا سره
دبا دیره نگو گوان هستم آمدی
ای دیم درونته است، درونته دیم درونته ای نمی است، یک وقتی نمی ها کلش او میشه تا اون جا او می باشه، پر می باشه، در این وقت او کم میشه. در سو وقت که به او بزیادتی گیده دی؟
دکل در سور که اونی سور
سور که به درون طول دکی، در مکمل او بی
واو را وکی گنه نکه
ختمی گی
ختمی گی و بشی
و بشی، در مکمل او بشی.
شما هم می توانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در ولایت لغمان اقوام به ترتیب جمعیت و نفوس پشتونها، تاجکها، نورستانیها و پشهیها هستند و این اختلاط زبانی و قومی روی لهجه این مردم تأثیر گذاشته و لغمانیها نسبت به همجواران خود متفاوتند.
ما میخوایم که احساس چکر بدارم دیم مردم خود ببینیم و کل جای کس اون امو خانه سابقتر از اون امو سن جور شده بسیار یک زندگی خوب است، پر از محبت است. بگیم شما
یا خبر جالب خبر دارم
یا جالب خبر
دارم در شل کلو کی بلکه در شل کلو مخی
بیا کم نزدیک
شو مرو دلتا افغانستان کی مشکلات پیدا شوی دی حکومت له طرف څخه یا د خلکو له طرف څخه لیکن دا کی شغه تقریبا یو لږ دوه پنځه د قانون لرونه
ای دکانه شاس ای دمرو با باس خو حالت چوار خطا نشه. نه ای جوانه ازی قریه هستن جوانه خوب دغه رانه لګه پری چې مون تر نه شي تر وړه پکول ما چې پکول ای جوړ کده چې قدر بشو دا ما ته پسر کنو دا ما شو به اتن کولې شي اتلم کولې شي
تراشا خطه کامرا
وخت اینجا مدن اینا می رسم رواجه جوانش اینا می قسم می گردن خیلی خوب می گردن پاکولش اینا می لاکتش اینا می حالی از پیشش بگیریم یا بتیم اگر بگیریمش تا خوری خسته بوی که ده چیش بوی که
نه خوری بوی نمیم
یا چیزی از دوستا ده لرگه ده
نه
بوده
ده بوده دی
من
کلو بوده است مثل که ده اتر ده گردن انداخته باشی یه قدر شاقی مردم هستن که هر چی ده اینجا امپیتریشین ایده که هر طرف میریم رش می باشه اصل زندگی خواهی نه مردم ششته اینجا بیبی
Thank you.
وطن مو زام دے دا افغانستان دا زمو زیبا وطن دا زمو لیلا وطن دا وطن مو زام دے دا افغانستان دا وطن مو زام دے دا افغانستان
با لغمانی ها و لغمان هنوز کار داریم، پس تا سفر و چکر دیگر بدرود. سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
جانجوری، سلامتی و آرزوی خوش برای یکایک شما عزیزان خوب شنونده و با صبح بخیر خدمتتان عرض میکنیم که با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده، سلام و درود بر شما. از اینکه امروز هم فرصت داریم و در خدمتتان هستیم بسیار خرسندیم و خدا را شاکر. عزیزان، برنامه امروز رازهای زندگی را با موضوع خودشناسی تقدیم حضورتان میکنیم. امیدواریم که شنونده ما باشید. دوستان عزیز، خودشناسی مهارت شناخت خود است که اساس و پایه رشد و توسعه مهارت‌های فردی می‌باشد. خودشناسی برای کسب موفقیت در ابعاد مختلف زندگی همچون ارتباطات انسانی، عاطفی، خانوادگی، شغلی و اجتماعی بسیار لازم و ضروری است. فرهنگ ها و ملل مختلف خودشناسی را شاهراه کامیابی در زندگی دانستند و تأکید بسیاری بر آن در تمامی ادوار تاریخ شده است. همچنین امروزه خودشناسی جزء مباحث اساسی مهارت های نرم بوده و جزء عوامل مؤثر و غیر قابل انکار در موفقیت های شغلی افراد محسوب می شود. اغلب افراد گمان می کنند به صورت کامل خود را می شناسند، اما زمانی که از آنها درباره اهداف، ارزش های زندگیشان و دیگر مسائل پرسیده می شود، به خود نیز نمی توانند پاسخ مثبت بدهند. باورها، علایق، احساسات، نیازها و بسیاری چیزهای دیگر در طول زندگی تغییر می کند. اما آیا این تغییرات همیشه باعث شادکامی و رشد افراد می شوند؟ چگونه می توانیم مسیر زندگی خود را به سمت ترقی و پیشرفت و رسیدن به خوشحالی پیش ببریم؟ خوبان همراه، خودشناسی یعنی تلاش انسان برای یافتن بهترین مسیر زندگی، تلاشی که عوامل ارثی و محیطی در آن تاثیرگذار هستند. همه افراد با دنبال رسیدن به سعادت و کمال هستند، اما خودشناسی به افراد کمک می‌کند تا جستجو را به شکل سنجیده و آگاهانه دنبال کنند. شناخت خود یعنی با تقویت این مهارت می توانید در زندگی تصمیمات بهتری بگیرید و در موقعیت های گوناگون واکنش های رفتاری عاقلانه تر نشان دهید. عزیزان، خودشناسی اساس زندگی محسوب می شود. با خودشناسی می توانیم سلامت زندگی فردی و اجتماعی خود را ارتقا دهیم. زمانی که متوجه شویم رفتارها و عواطف ما تا چه حد به باورهای ما وابسته است، خودشناسی اهمیت می یابد. در واقع احساس ما نسبت به دنیا و آدم ها بر اساس نگرش و باور خاص ماست. به عنوان مثال، از دروغ گفتن دیگران دلخور می شویم، به این دلیل که طبق قضاوت ما کار ناپسندی است. جالب اینجاست که ما درباره خودمان هم بر اساس این ارزش ها قضاوت می کنیم و نسبت به خود احساس غرور رضایت یا برعکس احساس سرافکندگی یا سرزنش می کنیم. روشن است که احساسات ما نقش بزرگی در سلامت روان و روحی ما بازی می کند. طرز فکر انسان مهمترین عامل ارادی تعیین کننده در سرنوشت اوست. خب همراهان عزیز، در همین لحظه از برنامه دعوت میکنیم شنونده صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام پناهیان در رابطه با خودشناسی.
ما حتما درباره معرفت نفس و روایاتی که در این باره هست، این که معرفت نفس مقدمه معرفت الله قرار گرفته و یا معرفت نفس عاملی برای معرفت الله ذکر شده در روایات، این از مشهورترین مضامین هست. من عرف نفسه فقط عرف ربه، هر کی خودش رو شناخت خدا رو شناخته. معلوم میشه که انسان شناختش اولا کار آسانی نیست، چون معرفت الله هم همچین کار آسانی نیست پیدا کردنش. ثانیاً خیلی ارزشمنده، به نتیجه انسان رو میرسونه که اون نتیجه خیلی با عظمته. هم معرفت نفس اگر بخواد حقیقی صورت بگیره کار دشواریه و چیزیست که به سادگی به دست نمیاد، هم معرفت الله یه شناخت سطحی که کاری نداره. طبیعتاً یه شناخت سطحی رو آدم چند تا کلاس درس بره پیدا میکنه. معلوم میشه از این روایات معرفت نفس باید آدم اینجوری استفاده کنه که شناخت حقیقی از علم حصولی تبدیل به علم حضوری بشه، در مراتب عالی دارن حکایت میکنن. خب معرفت نفس یک معنای عمیق و جامع داره، یک معنای ابتدایی که معنای ابتدایی اون یا معنای سطحی اون که خیلی بهش محتاج هستیم خودآگاهیه. آدم از خودش خبر داشته باشه، از حال خودش، از احساسات خودش، از سلیقه‌های خودش، ایرادای خودش رو بشناسه. خودآگاهی تو روانشناسی سازمان بهداشت جهانی جزو 10 مهارت اولیه اون رو ذکر کرده و معمولا اون رو به عنوان اولین مهارت ذکر میکنن. مهارت‌های زندگی که آدم این مهارت‌ها رو داشته باشه درست زندگی می‌کنه، در رأسش میگن خودآگاهیه. این رو به عنوان یک مهارت ذکر می‌کنن چون پیچیدگی داره، چون نیاز داره به اینکه انسان آموزش ببینه تا اینکه بتونه خودآگاه بشه. در خودآگاهی که اسمش رو میتونیم بگذاریم خودآگاهی جسمی، شما بخواید از خودتون آگاه بشید از نظر فیزیولوژیک کلی آموزش می‌خواد. به همین دلیل آدم میره پیش طبیب، میگه نمیدونم چمه، ولی یه چیزیم هست، یه علائمی متوجه میشه از وضع حال خودش، ولی نمیشناسه دقیقاً چه وضعیتی داره. پزشک رو معاینه میکنه، نبضش رو میگیره، بعد حالا دیگه روشهایی که دارن تا ببینه واقعاً چه اتفاقی داره در درون این فرد میفته. البته خودآگاهی جسمی انقدر در دین اهمیت داره که در روایت میفرماد کسی 40 سالش شد و درد خودش رو و درمان خودش رو تشخیص نداد خیلی در اون نیست. یعنی هر کسی بالاخره یه وضع جسمی خاصی داره. من چه غذایی بخورم حالم بد میشه، من وقتی حالم بد میشه چه غذایی باید بخورم، چه غذاهایی برای من مفیدتر. کلن آدم باید طبیب دردهای خودش باشه. اطباء هم گاهی از اوقات میخوان انسان رو بشناسن یا مداوایی برای انسان در نظر بگیرن، باز از خود آدم سوال میکنن، میگن وقتایی که این غذا رو میخوری چه جور میشی، یا چه وقتایی اینطور حال بد مثلا برات رخ میده، چی میخوری اینجوری میشه. خودآگاهی جسمی حداقل خودآگاهی هاست. آدم دردش میاد داد میزنه. حالا خودآگاهی روحی خیلی سخت‌تر و عمیق‌تره. این خودآگاهی جسمی در دین انقدر ارزشمنده که می‌فرماید کسی 40 سالش شد و درمان دردهای خودش رو متوجه نشد خیلی درش نیست. معلوم میشه که به سادگی هم به دست نمیاد. با اینکه خودآگاهی جسمی یک خودآگاهی حداقلیه، باید راحت آدم اونو به دست بیاره، ولی دین با همه ارزشی که براش قائل شده 40 سال به آدم وقت میده برای اینکه تو به اینجا برسی که بفهمی حالا چه ویژگی هایی داری. کاش ما میتونستیم بچه هامونو اهل خودآگاهی بار بیاریم، دارای مهارت خودآگاهی بار بیاریم در زمینه‌های مختلف. طرف عصبانی میشه، متوجه نیست عصبانی شده. طرف خوشحال میشه، متوجه نیست خوشحال شده. یعنی یه بار از بیرون به خودش نگاه نمی‌کنه. انسان تمرین میخواد. حالا تا برسیم به این که چرا عصبانی شدم، چقدر عصبانی شدم، چرا خوشحال شدم و چقدر خوشحال شدم، و بعد آثار خوشحالی من از این موضوع چیه در من، آثار ناراحتی من از این موضوع در من چیه، در دراز مدت با من چی کار میکنه، در کوتاه مدت چه بلایی سر من میاره، معمولا چه خدشه‌ای در قضاوت‌های من درباره اطرافیان، درباره زندگی، درباره خودم ایجاد میکنه، عصبانیت من یا خوشحالی من. اینا تمرین میخواد که آدم خودش رو بشناسه. خیلی اهمیت داره خودشناسی، خودآگاهی، چه به معنای عمیقش بگیریم که به سختی به دست میاد، چه به معنای سطحیش بگیریم که اونم به سادگی به دست نمیاد. به هر حال نیاز به تمرین داره. اگر انسان به خودآگاهی برسه، به خدا آگاهی نه تنها خواهد رسید، بلکه به شناخت همه اشیاء عالم خواهد رسید. همه افراد رو هم حتی خواهد شناخت. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید که اگر کسی خودش رو نشناسه، هیچ کس رو نمیتونه بشناسه. خیلی این سخن حکیمانه است، فوق العاده است. مثلا معلم رو یا مدیر رو، مربی رو باید یه انسان خودآگاه قرار داد تا بتونه این آدم دیگران رو بشناسه، استعداداشون رو بشناسه و الی آخر. کسانی رو که میخواد سازماندهی کنه بشناسه، کسانی رو میخواد تربیت کنه و تعلیم بده بشناسه. پدر مادر چقدر باید به خودآگاهی برسن؟ در مادری که خودشون رو نمیشناسن، توجه به خود پیدا نکردن، چجوری میتونن بچهشون رو بشناسن؟ تو همین معضل سر راهشون باقی میمونه. و وقتی بچهشون نشناخت، طبیعتاً نه رابطه خوبی باش برقرار میکنه، نه رفتار خوبی با او خواهد داشت.
جهان سپاس از صحبت‌های مفید کارشناس محترم برنامه و از توجه شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید. عزیزان، حال می‌خواهیم بدانیم که چرا خودشناسی مهم است. متاسفانه اغلب افراد کارهایی می‌کنند که کاملاً تکراری هست و هر روز، هر ماه و هر سال انجامش می‌دهند، ولی نمی‌دانند که چرا این اتفاق می‌افتد و شروع به گله و شکایت از همه چیز دارند و جز خودشان. البته مشخص است که منظور هر کار تکراری نیست و برخی از کارهای تکراری باعث پیشرفت می شود، مثل اینکه هر روز ورزش کنیم. اما اینکه فرد هر روز اهمال کاری کند و کارهایی که تأثیر مهم در آینده خود و خانوادش دارند را به تعویق بیاندازد، اینکه فرد همواره به خاطر نداشتن اعتماد به نفس متضرر می شود و از روزگار بد خود شکایت دارد، این موارد اشتباهات تکراری هستند که شاید فرد هرگز فکر نکند که مشکل از کجاست و چطور باید برطرف شود. پس یکی از دلایل مهم رسیدن به خودشناسی جلوگیری از اشتباهات تکراری است. خوبان شنونده، زمانی که فرد خودش احساساتش و رفتارش را بشناسد، در شرایط تصمیم گیری دشوار عمل کرده بهتری دارد و از آنجایی که زندگی ما با همین تصمیمات کوچک ساخته می شود، می تواند زندگی بهتری را تجربه کند. به عنوان مثال، زمانی که خودتان را بشناسید و مسیر زندگی و رسالت خود را بیابید، بهتر می توانید به پیشنهادهایی که به شما می شود و شاید خیلی وسوسه انگیز باشد نه بگویید، چرا که تصمیم گیری برایتان ساده تر شده است. پس تصمیم گیری بهتر یکی دیگر از مزایای رسیدن به خودشناسی است. و کلام آخر این که وقتی شما خودتان را شناختید، بر اساس استعداد و توانایی های خود کارهایی را انجام می دهید که عاشق آن هستید. لذتی را که در انجام دادن این کار تجربه می کنید، در هیچ کار دیگری نمی توانید تجربه کنید. شاید تا کنون زندگی نامه افراد معروف را مطالعه کرده باشید که وقت مشغول به کار می شوند، انگار کل دنیا را فراموش می کنند. خب عزیزان شنونده، از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر که راه‌های رسیدن به خودشناسی را بررسی خواهیم کرد، شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم. حق نگهدارتان.
و اما اینک قرار بندگی و امید این که در بندگی هایمان برقرار باشیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دستم از حسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
خدایا، امروز و هر روزمان را با عشق تو آغاز می کنیم، با ذکر یا ذا الجلال والاکرام.
سلامی پرشور و صمیمی به شما یاران نازنین و مهربان. نیمروز زیبایتان به خیر و برکت و خوشی. از رادیو دری و با برنامه قرار بندگی شانه به شانه خورشید با شما یاران مؤمن خود می رویم تا سر سجاده عشق و نیاز. ممنون که شما را داریم. هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 12:06:16 خواهد بود. آرتور اش، قهرمان افسانه تنیس، هنگامی که تحت عمل جراحی قلب قرار گرفت با تزریق خون آلوده به بیماری ایدز مبتلا شد. طرفداران آرتور از سراسر جهان نامه‌های محبت‌آمیز برایش فرستادند. یکی از دوستداران وی در نامه خیش نوشته بود: چرا خدا تو را برای ابتلا به چنین بیماری خطرناکی انتخاب کرده؟